سلام، روز همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با تیم تکنیکی و خبری ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در سطر مطالب خبری ما از دیدارهای هیئت شورای عالی صلح افغانستان با مقامات پاکستانی خواهید شنید. انتظار می رود رئیس این شورا با رئیس جمهور پاکستان هم دیدار کند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از همه حالا در سر ساعت قرار داریم و سرویس خبری این ساعت را بشنیم که جمشید حبیب‌زاده پیشکش میکند.
سلام و خسته نباشید. نخست به سرخط خبرها توجه کنید. قماندانی امنیه میگوید که در اثر اصابت 4 فیر راکت بر نقاط مختلف شهر کابل، یک تن کشته و 3 نفر دیگر زخم برداشتند. دیدارهای هیئت شورای عالی صلح افغانستان با مقامات پاکستانی امروز هم ادامه خواهد یافت و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای گفتگوها روی تقویت همکاری‌های نظامی وارد استرالیا شده است. شرح خبرها. قماندانی امنیه میگوید که در اثر اصابت 4 فیر راکت بر نقاط مختلف شهر کابل، یک تن کشته و 3 نفر دیگر زخم برداشتند. در یک اعلامیه این قماندانی آمده است که حوالی ساعت 6:40 دقیقه صبح امروز 4 فیر راکت از سمت ولسوالی دیسبز ولایت کابل بر این شهر پرتاب شدند. در اعلامیه گفته شده که 2 فیر راکت در ساحه میدان هوایی، یکی آن در محوطه تلویزیون شمشاد و راکت چهارمی در نزدیکی مسلخ در حوزه نهم امنیتی پلیس بر یک موتور چه اصابت کرده که در اثر آن 3 فرد ملکی زخمی و یک تن دیگرشان جان باخته است. دیدارهای هیئت شورای عالی صلح افغانستان با مقامات پاکستانی امروز هم ادامه خواهد یافت. مقامات سفارت افغانستان در اسلام آباد با آن که جزئیات کمی در مورد این دیدارها ارائه کردند، اما به گفته آنها صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان خواست تا در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. جلیل عباس جیلانی معین وزارت خارجه پاکستان میگوید در این دیدار آقای صلاح الدین ربانی و هیئت همراهش با رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان دیدارهای خواهند داشت. ما با آنها در این مورد بحث خواهیم کرد که چگونه پروسه مصالحه را به پیش ببریم و هم در این باره بحث های خواهیم داشت که پاکستان چگونه برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان کمک کرده می تواند. این یک دیدار خیلی ها مهم است. این هیئت افغانی عصر دیروز وارد اسلام آباد شد و با راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان دیدار کردند. پس از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان، این نخستین سفر یک هیئت ارشد این شورا به پاکستان به حساب می آید. اتحادیه اروپا از کمک 60 میلیون یورو به حکومت افغانستان خبر می دهد. به گفته مقامات این کمک به هدف تقویت حکومتداری خوب و تأمین عدالت در افغانستان صورت می گیرد. قرارداد این کمک دیروز میان وزیر مالیه و نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در کابل امضا شد. نماینده اتحادیه اروپا در مراسمی که به همین منظور در کابل برگزار شده بود، یک بار دیگر بر ادامه کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان تاکید کرد. مقام‌های وزارت مالیه افغانستان می‌گویند که این کمک از طریق بودجه حکومت توسط کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مصرف خواهد شد. پاکستان دیروز نیروهای افغان را به کشتن حداقل 4 غیر نظامی در نتیجه یک حمله هاوان از افغانستان متهم کرد. حکومت پاکستان گفته که این حمله به روز یکشنبه از خاک افغانستان بر قلمرو پاکستان صورت گرفت و هاوان‌ها در نزدیکی یک خانه در وزیرستان جنوبی اصابت کرد. خلیل عباس جیلانی معین وزارت خارجه پاکستان در یک صحبت با عمر داودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد این گونه حملات را تقبیح کرده است. مقامات حکومت افغانستان تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. و این هم نرخ تبادله ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 55 افغانی و 40 پول، 1 یورو 70 افغانی، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 571 افغانی. رادیو آزادی. اکنون چند خبر از منطقه و جهان. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای گفتگوها روی تقویت همکاری‌های نظامی وارد استرالیا شده است. قرار است لین پنتا وزیر دفاع آمریکا هم در این گفتگوها حضور داشته باشد. این نشست میان خانم کلینتون و آقای پنتا با استفن سمیت وزیر دفاع و باب کار وزیر خارجه استرالیا صورت می‌گیرد. اجلاس سالانه که در استانه برگزاری است پس از سفر رئیس جمهور باراک اوباما که تقریبا یک سال پیش به استرالیا صورت گرفت، نخستین دیدار در سطح عالی میان مقامات ارشد هر دو کشور به حساب می آید. اوباما در آن وقت اعلان کرد که در حدود 2500 تن از نیروهای بحری آمریکا به صورت دوره‌ای در پایگاه آموزشی شهر شمالی در ویان استرالیا مستقر خواهند بود. گفته می شود که چین، یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی استرالیا، از این اقدام و اعلان آمریکا ناراضی شده است. مقامات میگویند مردان مسلح در نتیجه تیراندازی در ایالت بلوچستان 3 تن از شیعیان را به قتل رساندند. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد که به روز دوشنبه صورت گرفت 2 تن دیگر هم زخمی شدند. مقامات میگویند حادثه در شهرک مچ در 70 کیلومتری جنوب شرق کویته رخ داده است. شیر احمد یک مقام پلیس محلی گفته است حمله کننده ها که سوار بر موترسایکل بودند، شیعیان مربوط به قوم هزاره را در 2 دکان سبزی فروشی هدف حمله قرار دادند که در نتیجه 3 تن آنها کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. گفته می شود که بلوچستان همواره شاهد خشونت های قومی میان شیعیان و سنی ها بوده است. یک گروه نظارت از حقوق بشر می گوید تنها در ماه سپتامبر امسال بیش از 100 تن از شیعیان در نتیجه این گونه خشونت ها در ایالت بلوچستان کشته شده اند. و شورای همکاری های خلیج گفته است 6 عضو این شورا تصمیم گرفتند تا ائتلاف تازه تشکیل شده مخالفین رژیم بشار الاسد را به حیث نماینده قانونی مردم سوریه بر رسمیت بشناسند. عبداللطیف الزیانی سرمنشی این شورا دیروز در یک اعلامیه گفت که کشورهای غنی از نفت شورای همکاری های خلیج با ائتلاف ملی مخالفین سوریه همکاری خواهند کرد تا برای رسیدن به اهداف مردم سوریه تلاش کند. عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات متحده عرب، عمان و قطر اعضای شورای همکاری های خلیجند. از توجهتون یک دنیا تشکر.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:07 به وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. هیئت شورای عالی صلح افغانستان از مقامات پاکستانی خواست تا در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. مردم در مورد سفر این هیئت و مذاکراتش چی میگویند؟ شماری از مهاجرین افغان در پشاور به این باورند.
بسیار خوب میشه که در رس حیات آقای کرزایی می بود امرای امی حیات صلح.
ایک پاکستان همیشه ادعا میکنه که او طرفدار صلح است و میخواهد که در افغانستان صلح بیاید. پس این امی موقعی است که پاکستان باید صداقت خود به اصطلاح نشان بده.
صندوق وجهی بین المللی پیشرفتها در بخش اصلاحات ساختاری و رشد اقتصادی در افغانستان را قناعت بخش میخواند. در ادامه همین برنامه خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل در مورد سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان داریم. همچنان مرور خواهیم کرد با مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. در رنگ‌های زندگی با یکی از افغان‌هایی که سال‌ها را در خارج از افغانستان سپری کرده، صحبت را خواهید شنید.
ما در افغانستان کابل پیدا شده بودم. باز وقتی که 4 ساله بودم رفتم دبی. ما رسامی را از خردی از شب داشتم دیگه.
سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های زن و زندگی و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. دیدارهای هیئت شورای عالی صلح افغانستان با مقامات پاکستانی امروز هم ادامه خواهد یافت. مقامات سفارت افغانستان در اسلام آباد با آنکه جزئیات کمه در مورد این دیدارها ارائه کردند، اما به گفته آنها صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان خواست تا در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. در این حال جلیل عباس جیلانی معین وزارت خارجه پاکستان میگوید در این دیدار آقای صلاح الدین ربانی و هیئت امراهش با رئیس جمهور و وزیر خارجه پاکستان هم ملاقات خواهد کرد. او این دیدار مقامات شورای عالی صلح افغانستان با رهبران پاکستانی را خیلی مهم دانسته است. این هیئت افغانی عصر دیروز وارد اسلام آباد شد و با راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان دیروز دیدار کرد. جزئیات بیشتر در این مورد را فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان به ریاست صلاح الدین ربانی در ملاقاتی که دیشب با راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد داشت، یک بار دیگر خواهان همکاری های صادقانه این کشور در پروسه صلح افغانستان گردید. صلاح الدین ربانی که تا یک سفر 3 روزه شام دیروز با هیئت همراهش به اسلام آباد وارد شد، نخست با صدر اعظم پاکستان دیدار و گفتگو نمود. معصوم استانگزی، مسئول دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان که نخواست آوازش ثبت گردد، تا یک تماس تلفنی که ناوقت دیشب با رادیو آزادی داشت، ملاقات با راجا پرویز اشرف را مفید تلقی کرده و ابراز امیدواری نتایج مثبت را نمود. از سوی دیگر یک دیپلمات افغان در اسلام آباد به شرط افشا نکردن نامش به رادیو آزادی گفت، هیئت شورای عالی صلح افغانستان در ملاقاتی که با صدر اعظم پاکستان داشت، به طور جدی از پاکستان تقاضای همکاری صادقانه در پروسه صلح افغانستان را نمود. به گفته منبع یاد شده، صلاح الدین ربانی با هیئت همراهش نقش پاکستان را در گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان مهم خوانده و ابراز امیدواری نمودند که پاکستان در این راستا با دولت افغانستان همکاری نماید. منبع می‌افزاید صدر اعظم پاکستان وعده هر نوع همکاری را به هیئت شورای عالی صلح افغانستان نمود و گفته است تا حد امکان سعی خواهند نمود که در پلوی طالبان گروه‌های دیگر مسلح مخالف دولت افغانستان را نیز به میز مذاکرات بکشانند. این در حال است که آژانس خبری دولت پاکستان از قول صدر اعظم این کشور خبر می‌دهد که راجا پرویز اشرف پیاده شدن صلح و ثبات همیشگی در افغانستان را به فایده هر دو کشور دانسته و سفر کنونی هیئت شورای عالی صلح افغانستان را یک گام مثبت برای بهبود روابط دو جانبه خوانده است. عده‌ای از رسانه‌ها ادعا می‌کنند که هیئت شورای عالی صلح افغانستان قرار است طی این سفر از مقامات پاکستانی خواهان آزاد نمودن شمار از طالبان افغان که در زندان‌های این کشور به سر می‌برند گردد. رسانه‌ها در حال این ادعا می‌کنند که دولت افغانستان قبلا نیز از پاکستان خواسته بود تا بر علاوه ملا برادر شمار از طالبان افغان را که در زندان‌های این کشورند باید به دولت افغانستان تسلیم نمایند. ملا برادر یکی از قماندانان ارشد طالبان افغان اکنون هم در زندان پاکستان به سر برده و از جمله قماندانان صاحب نفوذ در جمع طالبان افغان به شمار می رود. گفته می شود که ملا برادر قبل از زندانی شدن مذاکرات پنهانی را با دولت افغانستان آغاز نموده بود، ولی مقامات افغان و پاکستانی در رابطه به اینکه آیا در حقیقت هیئت شورای عالی صلح افغانستان طی سفر کنونیش خواهان رها گردیدن ملا برادر از قید پاکستان می گردند یا خیر، تا هنوز چیزی نگفتند. بر اساس معلومات سفارت افغانستان در اسلام آباد، هیئت شورای عالی صلح افغانستان طی سفر 3 روزه خود قرار است با رئیس جمهور، شمار از مقامات نظامی، رهبران احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان دیدار و گفتگو نمایند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
از جزئیات سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان شنیدین. بر اساس گزارش‌ها این هیئت با رسیدن به اسلام آباد با صدر اعظم پاکستان دیدار کرده است. قرار است گفتگوهای این هیئت با مقامات پاکستانی به شمول رئیس جمهور آن کشور امروز هم ادامه یابد. وزارت خارجه پاکستان این سفر را خیلی با اهمیت توصیف کرده است. در این میان شمار از مهاجرین افغان در پاکستان نظریات مختلف را در مورد سفر این هیئت و دیدارهای آن با مقامات پاکستانی ارائه کردند. بشنویم از اظهارات 4 تن از آنها.
اسم محب الله یکی از باشنده های شهر پشاور. من فکر میکنم این کدام دستاورد نداره، به خاطر از این بسیار خوب میشد که در رأس هیئت آقای کرزی می بود همراه همی هیئت صلح. آقای صلاح الدین فکر نمیکنم که تجربه که استاد ربانی داشت اینا داشته باشه، بسیار وقت است آقای کرزی رفتد به این سفر و هیئت شورای صلح آمده به طرف پاکستان. این معنی را داره که دو پرده دست آقای کرزی است، که یک نشان بده برای پاکستان که ما هندام داریم در پالی خود، و یکی هم به این طرف نشان بده که ما سلام میکنیم. این کدام دستاورد نداره. بهتری بود که صادقانه باید آقای کرزی پیش میرفت، خودش میامد در رأس هیئت، مذاکرات باید جدی میکردن با پاکستان.
اسم شازی است، مدت 18 سال شده که در شهر پشاور زندگی میکنم. به نظر ما اگر پاکستان راستی صادق است در گفتار خود که میخواهد در افغانستان صلح شود، این هم یک زمینه بسیار خوبی است برای ازی که رای صلح را و رای گفتگو با طالبان را بکشاید، که نمی باعث ازی شود که در افغانستان آماره میشود و در خود پاکستان آماره میشود. ایک پاکستان همیشه ادعا میکنه که او طرفدار صلح است و میخواد که در افغانستان صلح بیاید، پس اینمی موقعی است که پاکستان باید صداقت خود را به تمام جهان و مردم دنیا به اصطلاح نشان بده.
نام ما عمر است و و مهاجر هستم، در پشاور زندگی میکنیم. آیت سولی که دیروز از افغانستان بر پاکستان آمد، دوباره سفر از این آیت ما امیدواری های داریم. دعا میکنیم که این سفر کامیاب شود و در افغانستان صلح بیاید.
اسم مورینوس، در پشاور زندگی میکنم. امیدوار هستم که این سفر آیت سول افغانستان دستاوردهای خوبی داشته باشد. مثل سفرهای گذشته نباشد که بی‌نتیجه مانده بود. ما در انتظار نتایج مثبت هستیم.
نظریات شما را از مهاجرین افغان در پاکستان را شنیدین که تعداد از اونها به سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان خوشبینی دارند. در مطبوعات معتبر غربی و روزنامه های امروز کابل هم در مورد سفر این هیئت مطالب و مقاله های زیاده چاپ شدند. بریم به کابل بیشتر در مورد از مصطفی بشارت بشنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار بحث روی مسائل دیگر بیشتر به مسئله سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان پرداختند. روزنامه غیر دولتی ملی باور به نقل از صلاح الدین ربانی رئیس این شورا نوشته است، برای مخالفین مسلح به خاطر تداوم جنگ و مخالفت هیچ بهانه باقی نمانده است. آقای ربانی گفته است که شورای عالی صلح به هدف مذاکره زمینه گفتگو را با مخالفین مسلح در کشور سوم مساعد ساخته است. در عین حال ملی باور به اظهارات یونس قانونی، یک عضو پلیس جرگه، پرداخته که گفته است نباید به بهانه صلح به مخالفین مسلح امتیاز داده شود. اما در بخشی از سر مقاله این روزنامه آمده است دادن امتیاز به مخالفین یک ضرورت است و بدون امتیاز دهی نمیتوان صلح را در این کشور تأمین کرد. در این حال روزنامه غیر دولتی خدمتگار می نویسد که طالبان مسلح تکنون به مذاکرات صلح آماده نیستند و این گروه در مورد موقف خود را روشن نساخته است. خدمتگار در ادامه امین مطلب به سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان اشاره کرده است و در مورد همکاری پاکستان در زمینه مساعد ساختن مذاکرات صلح حکومت افغانستان با مخالفین شک و تردید کرده است. روزنامه چاپ انگلیسی افغانستان تایمز نیز به مسئله سفر شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان تبصره کرده. این روزنامه می نویسد که چند ساعت پیش از رسیدن هیئت افغانی به پاکستان، وزیر خارجه آن کشور سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار نمود و در مورد اصابت راکت از خاک افغانستان به وزیرستان شمالی آن کشور اعتراض خود را مطرح کرد. روزنامه می نویسد که مقام های پاکستانی با این کارشان سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به آن کشور را به چالش مواجه ساخت. روزنامه غیر دولتی محور در یک مطلب به اظهارات عطا محمد نوروالی بلخ پرداخت که گفته است در حال حاضر نیاز به ایجاد شورای مجاهدین نمی باشد. در این مطلب آقای نور گفته است به جای این گونه تحرکات و فعالیت ها باید نیروهای امنیتی افغان حمایت شوند تا آنان بتوانند به نگرانی های پس از سال 2014 میلادی پاسخ بدهند. و روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه نخستش مطلب را تحت عنوان جنایات شجاعی و بی‌توجهی حکومت به نشر رسانده است. در ادامه این مطلب آمده است که عبدالحکیم شجاعی قماندان محلی در ولایت اولزگان حاکمیت می کند و مردم را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. اما حکومت در این مورد تاکنون اقدام نکرده است. روزنامه در این مطلب کمیسیون حقوق بشر را نیز مورد انتقاد قرار داده و گفته است باید این نهاد در مورد ظلم شجاعی عکس العمل تند نشان بدهد.
ساعت 11:18 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com مشنوین. صندوق وجهی بین المللی پیشرفت ها در بخش اصلاحات ساختاری و رشد اقتصادی در افغانستان را قناعت بخش می خواند. اما این نهاد گفته است باید تلاش های جدی جهت حل معضله کابل بانک صورت گیرد. پاول راس رئیس ماموریت IMF در کابل گفته که نیاز وجود دارد تا قانون جدید بانکی برای بهبود فعالیت‌های بانکداری در افغانستان به پارلمان این کشور ارائه شود. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
IMF یا صندوق وجهی بین المللی دیروز گفت افغانستان در بخش اصلاحات ساختاری به پیشرفت‌های دست یافته است، ولی باید تلاش‌ها جهت حل معضله کابل بانک را شدت بخشد. پاول راس رئیس ماموریت IMF در کابل که بر روز یکشنبه با مقامات افغان دیدار داشت گفت دورنمای اقتصادی در افغانستان مثبت است و رشد اقتصادی آن کشور امسال 11% بوده است. پاول راس و تیم کاری وای دومین بررسی از پیشرفت‌های افغانستان در امور اقتصادی را که دادن یک قرضه حدود 134 میلیون دلاری به افغانستان را در محتوا دارد، در ماه نوامبر سال گذشته تکمیل کردند. در ماه جون امسال بعد از آن که IMF بررسی مثبت از پیشرفت اقتصادی افغانستان را کرد، IMF دادن 18.2 میلیون به افغانستان را پذیرفت. پاول راس گفت حکومت افغانستان در بخش اصلاحات ساختاری و تقویت سکتور مالی، عایدات داخلی و بهبود اداره به پیشرفت‌های دست یافته است، ولی خواهان اقدامات بیشتر در دو بخش اصلاحات مالی شد. اول شامل نمودن مالیات در تولیدات ناخالص ملی در سال 2013 و دوم بهبود سکتور مالی و اداره آن، مخصوصاً با در نظر داشت قضیه کابل بانک. راس گفت نیاز وجود دارد که قانون جدید بانکی برای بهبود فعالیت‌های بانکداری در افغانستان به پارلمان آن کشور معرفی گردد. راس گفت مقامات افغان تعهد نمودند برای دریافت سرمایه‌های مفقود کابل بانک تلاش می‌کنند و مسئله را به زودی حل خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
والی بلخ میگوید اگر مردم خواسته باشند او خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد خواهد کرد. تا محمد نور دیروز گفت در صورتی که نیاز به رهبری وی باشد حاضر به این کار است، اما در صورتی که نامزد شدن وی به نفع افغانستان و ملت افغان نباشد هرگز این کار را نخواهد کرد. والی بلخ در بخش از اظهاراتش همچنان گفت که نیازی به ایجاد شورای مجاهدین نیست، زیرا مجاهدین شامل صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان هستند. لطیف سهاگ از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
عطا محمد نور والی بلخ امروز اعلام داشت در صورتی که مردم از وی بخواهند خود را کاندید انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان خواهند نمود. نام برده میگوید در صورتی که نیاز به رهبری وی باشد حاضر به این کار است، اما در صورتی که کاندید شدن وی به نفع افغانستان و ملت افغان نباشد هرگز خود را کاندید نخواهند نمود.
در انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید کردن ما منتفی نیست، در صورتی که نیاز به کشور بوده باشه و مردم بخواه و ما در خود توان ببینیم، ولی حتمی هم نیست که من روش های حل مشکل بحران افغانستان بوده باشم. در صورتی که ما توانایی، ظرفیت و امی بستر مناسب برای کاندید شدن باز احساس کنم که ندارم، برای چالش ها و بحران افغانستان اضافه نمی کنم.
وی گفت در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان ناامنی ها، عدم باور مردم بالای انتخابات و تقلب از جمله چالش های مهم انتخابات است. اما وی گفت باید رهبری افغانستان دست های کشورهای خارجی را مبنی بر بحرانی ساختن کشور در روزهای انتخابات بگیرند. آقای نور در مورد گفته های اسماعیل خان وزیر آب و برق کشور و ایجاد شورای مجاهدین گفت هیچ نیازی به ایجاد این چنین شوراها دیده نمی شود و همین وکنون در تمام رده های رهبری کشور و سکتورهای امنیتی مجاهدین موجود است. وی گفت در صورتی که می خواهند ثبات در افغانستان حکم فرما شود، اردوی ملی، پلیس ملی و سکتورهای دیگر امنیتی را که از مجاهدین تشکیل شده حمایت و تقویه نمایند.
حال ضرورت به جهاد نیست و حرف از این است که ما دایه ایجاد بلند بکنیم. اگر ضرورت شد مجاهدین منیس فرزندان ملت، همون قسم دردو در پلیس هستند، بهتر که باز از اردو پلیس ملی حمایت بکنند. البته ما حرفای امیر صاحب اسماعیل خان با زیدیت نمیخوایم حرف بزنم، چون هم شاید خواهشی بود، اصلا این توان وجود نداره که کسی در افغانستان مستقل از دولت صلاح توجه بکنه و یک اردوی دیگه ایجاد بکنه.
در انتخابات گذشته نیز ولی بلخ نقش فعال داشت. وی با وجود این که ولی بر آل حکومت رئیس جمهور کرزی بود، اما از دکتر عبدالله حمایت نمود و تعداد زیادی از مردم را تشویق به حمایت از دکتر عبدالله نموده بود.
لطیف سهاگ از ولایت بلخ گزارش میداد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی که تعداد از اونها را احمد جعفر احمدی مرور کرده.
نشریه استراتفور کامنتری به تلاش وزیر انرژی و آب افغانستان جهت ایجاد یک شورای مجاهدین سابق اشاره کرده است. نشریه نوشته است به تاریخ 5 نوامبر تعدادی از اعضای پارلمان افغانستان محمد اسماعیل خان را به خاطر تلاش جهت ایجاد یک گروه ملیشه به رهبری شورای مجاهدین سابق توبیخ کردند. به نوشته نشریه هدف از ایجاد این گروه مبارزه با شورشیان طالب پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان است. نشریه در ادامه نوشته است در همین تاریخ حزب سیاسی کلیدی ضد طالبان در پاکستان اعلام کرد که این کشور را از طریق آرای ملی علیه گروه های افراطی مخالف دولت های افغانستان و پاکستان تجهیز می کند. نشریه می نویسد در این رایگیری پرسیده می شود که آیا مردم کشور مسلمان سکولار می خواهند یا خواهان حکومتی هستند که بیشتر مطابق اهداف طالبان عمل کند؟ استراتفور کامنتری نوشته است مخالفان طالبان در افغانستان و پاکستان نسبت به توانایی حکومت‌هایشان در جهت معامله با تهدید طالبان پس از خروج ناتو از افغانستان اعتماد ندارند. به نوشته نشریه بنابراین آنها به اقدامات یک جانبه متوسل می شوند که این تلاش‌های رسمی به منظور مهار کردن برگشت گروه‌های افراطی پس از 2014 را پیچیده خواهد ساخت. استراتفور کامنتری در ادامه نوشته است اعضای پارلمان افغانستان که از وزیر انرژی و آب این کشور انتقاد می کنند گفتند که ملیشه های غیر رسمی در زمینه بروز جنگ داخلی در افغانستان کمک می کند. نشریه می نویسد این افراد به این باورند که پیشنهاد ایجاد گروه ملیشه روحیه نیروهای اردوی ملی پلیس و امنیت ملی افغانستان را صدمه می زند. به نوشته نشریه علاوه بر این ایران و پاکستان در جستجویانند تا پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان منافعشان را در این کشور تأمین کنند. و اینستیتیوت جنگ و صلح در یک گزارش نظریات شماری از تحلیلگران افغان را در مورد انتخاب مجدد بارک اوباما به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نشر کرده است. در گزارش آمده است که با انتخاب مجدد آقای اوباما، پیام‌های تبریکی از جانب تحلیلگران افغان به وی نسبت به انتقادها از اوباما کمتر دیده می‌شوند. در بخشی از گزارش گفته شده است که فتانه گیلانی، رئیس اجتماع زنان افغانستان گفته که بارک اوباما در دوره اول ریاست جمهوریش ناکامی‌های در افغانستان داشته است. گیلانی به این باور است که اوباما در مورد ایجاد تغییرات مثبت در افغانستان سخن گفته بود، اما به باور رئیس اجتماع زنان افغانستان، افغانها در جریان 4 سال ریاست جمهوری بارک اوباما شاهد یک تغییر کوچک هم در افغانستان نبودند. در گزارش انستیتیوت جنگ و صلح به نقل از گیلانی گفته شده است، جنگ در افغانستان همچنان ادامه دارد، تولید تریاک افزایش یافته، بیش از 1 میلیون افغان به مواد مخدر معتادند و در جهت رشد اقتصاد افغانستان هیچ توجه صورت نگرفته است. فتانه همچنان گفته که وضعیت زنان در افغانستان نسبت به 4 سال پیش بدتر شده است. او گفته است بنابر همین دلایل استراتژی رئیس جمهور بارک اوباما در افغانستان ناکام شده است. با اساس گزارش انستیتیوت جنگ و صلح، معین مرستیال معاون حزب حق و عدالت یکی از گروه‌های اپوزیسیون حکومت از پالیسی اوباما در مورد مذاکره با طالبان انتقاد کرده است. آقای مرستیال همچنان گفته که ایالات متحده آمریکا در بخش آموزش و تجهیز نیروهای افغان به شیوه لازم کوتاه آمده است. در بخشی از این گزارش به سخنان احمد سعیدی یکی دیگر از تحلیلگران افغان نیز توجه شده است. آقای سعیدی گفته است موجودیت تفاوت در نظریات رئیس جمهور کرزی با رئیس جمهور اوباما و معاونش جو بایدن و تنش در روابط دو طرف سبب شده است پالیسی اوباما در افغانستان موفق ثابت نشود.
یازده و 28 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت هرات آمادگی های لازم را برای برگزاری دور برگشت لیگ برتر فوتبال ولایت هرات اتخاذ کردند. این رقابت اواخر همین هفته میان 8 تیم لیگ برتر این ولایت آغاز خواهد شد تا چهره قهرمان این مسابقات را مشخص سازد. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال در ولایت هرات به حد مهم جلوه کرده که 8 تیم اشتراک کننده در این مسابقات تمرینات فشرده را آغاز کردند. این مسابقات از جوانب به ابعاد گوناگون اهمیت بالایی دارد، چرا که تیم‌های مدعی به دنبال به دست آوردن قهرمانی این رقابت‌ها هستند و شمار دیگر تلاش دارند تا از سقوط تیم‌هایشان به لیگ دست اول جلوگیری کنند. عبدالقیوم جامی آمر ورزش هرات میگه این مسابقات نسبت به دورهای قبل نزد تیم‌های اشتراک کننده و علاقمندان به فوتبال از اهمیت بالای برخوردار است. وی گفت قهرمانی تیم طوفان حریرود در مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان اهمیت این رشته ورزشی نزد مردم این ولایت را بالا برده است.
افتخاراتی که تیم طوفان حریرود کسب کرد، من معتقدم روی کیفیت بازی تیم‌ها و بازیکن‌ها از همه مهمتر جلب و جذب تماشاگری میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه. فقط تنها نگرانی ما سردی و هوا و بارندگی است، اگر انشالله او هم مشکل برای ما ایجاد نکنه.
این مسابقات همه روزه در یگانه استادیوم ورزشی هرات که گنجایش حدود 10,000 نفر را دارد برگزار می‌گردد. مسئولان آمریت ورزشی هرات میگن پلان دارند تا در سال‌های آینده 2 استادیوم دیگر را در مناطق بیرون از شهر اعمار کنند. آنان میگن با اعمار استادیوم‌های ورزشی فوتبال در این ولایت رشد چشمگیری را به وجود خواهد آورد. ولایت هرات دارای سریگ مختلف فوتبال است که بعد از کابل پایتخت افغانستان دومین ولایت است که بیشترین تیم‌های فوتبال را در چوکات خود جای داده است. فدراسیون فوتبال ولایت را در حال از برگزاری دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال هرات سخن می‌زند که مسابقات جام حذفی تیم‌های دست اول این ولایت به نیمه نهایی رسیده است. شاهپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نوبت میرسه به نشر سرخط های این ساعت از جمشید حبیب زاده.
قوماندانی امنیه میگوید که در اثر اصابت 4 فیر راکت بر نقاط مختلف شهر کابل یک تن کشته و 3 نفر دیگر زخم برداشتند. دیدارهای هیئت شورای عالی صلح افغانستان با مقامات پاکستانی امروز هم ادامه خواهد یافت. اتحادیه اروپا از کمک 60 میلیون یورو به حکومت افغانستان خبر می‌دهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای گفتگوها روی تقویت همکاری‌های نظامی وارد استرالیا شده است. و مقامات میگویند مردان مسلح در نتیجه تیراندازی در ایالت بلوچستان پاکستان 3 تن از شیعیان را به قتل رسانیدند.
تشکر از همراهی تان دایی لحظات. برنامه های هفتوار ما در این ساعت هوای تازه و زن و زندگی هستند، اما پیش از آن رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
نام من ماریا اقبال است. من در افغانستان کابل پیدا شده بودم. باز وقتی که 4 ساله بودم رفتم دبی. باز می خوردی شوق رسامی رو بسیار داشتم. وقتی که از باره از این فستیوال شنیدم، فکر اوله که در فکر مامد که چی رسم کنم، گفتم می خواهم که یک پورتریت بسیار خوبش از مظاهر و استایل خودم بکشم.
از کار تو مثلا که رسامی رو در کوچه یاد گرفتی؟
من رسامی را از خوردی از شوق داشتم دیگه. جای درس نخوندم رسامی را. من اعلان سازی کار میکردم. اعلان سازی درس خوندم، مارکتینگ، ادورتایزینگ. آدمو کار کردم، اما شوق رسامی ما هر وقت داشتم. بازار خوش دارم که در تور فستیوال ها که از در هر جای دنیا باز من میرم رسم میکنم. اما استایل ما دیگه، استایل ما رنگ روشن بسیار خوش دارم، رنگ بسیار خوش دارم از رسم کردن کرده. خاطر از او خوش ندارم بسیار وقت در رسامیش اسپند کنم. زیاد خوش دارم که
در می رنگ که گرفتین تاثیر مزایر از چندین رنگ کار گرفتین.
اول رنگای افغانی رو استعمال کردم در بیسش. اول رنگای زور زدم با سر از او این رنگ اکریلیک بسیار روشن که گفتن نجبایدا نمیشه از دبی آوردم خودم. و هر کس که ببینه باید استایل خود رسم کنه. اگه بخوای بیخی مثل تصویر رو جور کنی خوب باز عکس است دیگه. آدم یک استایل نو، یک چیز نو که آدم ببینه بوی خوی نیه، چیز نو است. و من خوش دارم که رسامی کنم، باز رسم به فستیوال بودم، باز با بفروشن، باز پیسیش برای نفرهایی که ضرورت دارن با برم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، این برنامه زن و زندگی را به آرزوی خوشی و سلامتی شما آغاز میکنیم. در این برنامه روی وضعیت زنان قریه و قصبات افغانستان و آن در زنان مناطق دورافتاده افغانستان که توجه به شیوه زندگی آنان صورت نگرفته است بحث میکنیم.
ما 24 ساعت در کار هستیم، در کارهای شاقه هستیم، یعنی یک کاری که کاملا از تحمل از صبر ما بالاست، یک احترام و یک حسن نیت و یک چیم در بین نیست.
در حالی که سازمان ملل متحد 15 اکتبر مصادف با 23 میزان را روز جهانی زنان روستا و قریه نامگذاری کرده است. در شروع خلاصه اخبار و واقعاتی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است توسط فروزان حبیبزاده تقدیم می‌گردد. با ما باشید.
دهم نوامبر روز جهانی عمل برای ملاله یوسفزای در پاکستان اعلام شد. گوردن براون صدر اعظم سابق بریتانیا که اکنون نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور معارف است، این روز را به نام ملاله اعلام کرده است. شازیه منظور، دختری که یک جا با ملاله در حمله طالبان در سوات زخمی شده بود، با رادیو مشعل میگوید: طالبان ملاله را ماه گذشته به خاطر تلاش برای تبلیغ و ترویج تعلیم و تربیت برای دختران هدف قرار دادند و او را از ناحیه سر و گردن زخمی ساختند. در بریتانیا هزاران تن از طریق اینترنت یک درخواستی را امضا کرده و از نماینده ملل متحد خواستند که ملاله یوسفزای را برای کسب جایزه صلح نوبل کاندید نمایند. و هفته قبل یک زن در ولایت کندوز از سوی شوهرش به قتل رسید. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندان امنیه ولایت کندوز، به رادیو آزادی گفت که این زن زرغونه نام داشت و باشنده منطقه حضرت سلیمان ولایت کندوز می باشد. حسینی می افزاید که این زن پس از لتوکو از سوی حمیدالله شوهرش خرخره شده است. حمیدالله از سوی پلیس دستگیر شده و حالا تحت تحقیق قرار دارد.
اکتبر برابر با 23 میزان روز جهانی زنان قریه نامگذاری شده است. زنان قریه و روستایی نقش عمده‌ای در فعالیت‌های تولیدی، امور منزل، تربیه اولادها و کار در مزرعه‌ها را به عهده دارند. اما زنان قریه و قصبات افغانستان در حالت بدی قرار داشته و بیشتر آنان از امکانات زندگی به دور مانده و حتی از حقوق انسانیشان آگاهی ندارند. در حالی که این زنان از طریقه‌های گوناگون در بخش‌های مختلف اجتماعی مشارکت و همکاری دارند. یک تن از زنان باشنده ولایت غزنی از کاروبار روزمره خود گفت: کاروبار زنان قریه زیاد است که از صبح وقت شروع تا به ناوقت‌ها ادامه می‌داشته باشد. این زن گفت در قریه ایشان رواج است که بام‌ها و دیوارهای حویلی را زنان کاکل می‌کنند و هرگاه مردان سر بام بالا شده و گلکاری کنند، نزد مردان منطقه ایشان عیب گفته می‌شود. وی در این باره می‌گوید:
کلی کار خوب خیر دیری سر کی تر ماخما دوغم لنه بیکارکی گوسیده.
کارهای قریه خوب بسیار زیاد است. از صبح تا شام همه قدر بیکار نمیشیم که یک گلاس چای بخوریم. بعد از اینکه 4 بجه صبح از خواب بیدار میشیم، بعد از نماز خواندن میریم آمادگی آتش کردن تنور میگیریم. چوب میاریم، خاکستر تنور بیرون میکنیم، خمیری را که شب کردیم پخته میکنیم. بعدن میریم چای برای دیگه اعضای خانواده تیار میکنیم. بعد از اون میریم به طرف گاو و گوسفند، خانه اونا رو پاک کرده و شیر اونا رو میدوشیم. بعد از پاکاری خانه و ظرفشویی میریم به طرف پختن نان چاشت. بعد از نان خوردن نان چاشت سر و روی و لباسای اولادا رو میشوییم. بعد از جریان این کارها گلکاری باما، دیوارها و اتاقا رو هم میکنیم. و اگر مردان این کارا رو بکنن عیب کلان است. یکی از دوستای ما از کابل به غزنی عروسی کرده بود که گلکاری را یاد نداشت. شوهرش سر بام بالا شده بود که همراه خانمش کمک کنه. مردم او را دیده بودند. او به خاطر شرم یک هفته به مسجد نرفت. به خاطر که مردم سرش خنده میکردن و میگفتند که این مرد همراه زنش بام کاغل
میکرد.
بنابر اظهارات این زن، میده کردن چندین خروار چوب که مردان به خاطر آتش کردن در تنور و نان پختن می آورند به دوش زنان است که همه آن را میده کرده و جا به جا کنند. و علاوه کرد در پهلوی این همه کارها زمانی که موقع پیدا کردن و بعضی کارهای حرفوی مثل مهربافی، خیاطی، خندوزی نیز مصروف می شوند. اما به گفته او در جریان کار احساس خستگی نکرده و هرگاه مردان و دیگر اعضای خانواده بدانند که این زنان خسته شدند، او را بیکار می دانند و به همین منظور اگر خسته هم شوند برای دیگران اظهار نمی کنند. وی می افزد:
ایوس موږ له دې کارو سره مخته یو، دغه دومره ډیر زحمت چې موږ باسو، دغه شپه او ورځ دغه
حالا ما با این کارها عادت کردیم. کار زیاد میکنیم و خواب کم و غذای خوب هم نمیخوریم، به خاطر که غذای خوبه برای مردم میتیم و اگر پس مانده مردمون میخوریم و اگر نمان نان خشک و بسیاری وقتها هیچ چیز نمیخوریم، به خاطر که کارهای ما بسیار زیاد است، وقت به نان خوردن هم پیدا نمیکنیم و مردا هم این کارهای ما را مد نظر نمی گیرن. شب که به خانه می آین با برخورد خشونت آمیز امرای ما رفتار می کنن. گاهی اولادا را لتوکوب کرده و گاهی خود ما را به بهانه های ناحق لتوکوب می کنن. این کارها مربوط ماست. اگر مردیم یا زنده بودیم باید او را انجام بدیم و اگر از کارهای خود شکایت کنیم شوهر ما میگه که او زن دیگه میگیره، به خاطر که ما بیکار هستیم. همین قسم یک زن همسایه ما بود که از کارهای شکایت میکرد. شوهرش میگفت اگر کارهایت انجام داده نمیتونی ما زن دیگه میگیرم. زنش برش گفته بود که برو توی قدر غیرت نداری که سرما زن دگه بگیری. اما شب همون روز بود که شوهر ای زن شیرنی نامزادی دگیش به خانه آورد. به همین خاطر شکایت های ما جایی را نمیگیرد.
نورستوک شکایت مو که ایچ جایی ننیسی.
از وی درباره برنامه های تفریحی زنان قریهشان پرسیدیم و گفت کدام برنامه خاص تفریحی ندارن، صرف گاگاهی که در قریهشان عروسی می شود، زنان از طرف شب به آنجا رفته با هم دایره می زنن و اتن می کنند و دستهایشان را خینه می مالند. کار زنان روستایی بین 15 الی 16 ساعت می باشد. تحقیقات نشان می دهد که زنان روستایی در اقتصاد روستاها و حتی کشورشان نقش فعال و سازنده‌ای دارند. حدیثه باشنده ولایت بامیان می گوید زنان روستایی بامیان چی در خانه و چی در بیرون از خانه بیشتر از مردان کار می کنند و افزود آنها کارهایی را انجام می دهند که بالاتر از توان مردان است.
مثلا روزانه ما کار می کنیم که اگر کسی بگوی مزدور ما از مزدورم بدتر هستیم. یعنی خیلی کاری که اصلا یک زن بر یک دختر بسیار سخت است. ما 24 ساعت در کار هستیم، در کارهای شاقه هستیم. یعنی یک کاری که کاملا از تحمل از صبر ما بالاست. اصلا یک احترام و یک حسن نیت و یک چیزم در بین نیست، در بین خانوارها و مردا اصلا احترام بر زنان نداره و حقوقشان مراد نمی کنه، در قصهش هم نیست.
مسئولان وزارت امور زنان میگن طبق پلان 10 ساله ملی آن وزارت، برنامه های را به خاطر رشد و بهتر شدن زندگی زنان قرا و قصبات افغانستان عملی نموده و تا اکنون هم این برنامه ها ادامه دارند. اما به گفته آنان این فعالیت ها کافی نبوده، برنامه های نیاز است تا از طریق آن زنان قریه بتوانند درباره مشکلاتشان تبادل افکار نموده و آن را تا جایی حل نمایند. حسینه مخلص رئیس هماهنگی و ارتباط امور ولایات وزارت امور زنان افغانستان در این باره اظهاراتی دارد.
یگانه مشکلی که ما داریم در قرا و قصبات و در محلات اینا آگاهی از حقوق ندارن، حتی مردا آگاهی ندارن. وظیفه البته وزارت محترمه حج اوقاف با ما همکار باشن. تقاضای ما همیست که در سال آینده در سال 92 به سطح ولایت ها یک یونت جندر بون داشته باشیم. در تلاش هستیم که اگر بتونه بر ما ریاست محترمه ارگان محل همکاری بکنه در سطح ولسوالی ها یک نماینده جندر ما ایجاد کرده بتونیم و زنان بیشتر دسترسی به عدالت پیدا میکنن تا میتونن دردها و مشکلات خود به ما نماینده ولسوالی نمیتونن در مرکز و بیایند در ولایت بیان. ولایت هایی که ناامن هستن دسترسی ما پیدا کرده نمیتونیم که برزو برسیم آگاهی بتیم مشکل اساسی ما در اینجا.
با وجود این که زنان روستایی نقش مهمی در زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه دارند، اما در طول زندگی یکی از محرومترین قشر جامعه محسوب می شوند. بنابراین ضرورت است برای بهبود زندگی زنان روستایی و مد نظر گرفتن کار و تشویقشان و همچنان در ارتباط با شیوه زندگی، حقوق زنان، اطلاعات لازم با توجه به پیشرفت‌های جدید به آنها داده شود. به همین ترتیب آموزش سواد برای زنان روستایی می تواند برای رفاه و آسایش خود و خانواده ایشان خیلی ها مؤثر واقع گردد. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه بفرستید، این از آدرس های پستی ما:
کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. و آدرس ما در پاکستان صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور. خداوند یار و یاورتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، آرزو می برم جور و صحتمند باشین. آیا تفریح کردن در بین کار و مطالعه ارزش داره؟ در این مورد با ایده از جوانان حرفایی داریم که به نشر خواهد رسید. اما در آغاز برنامه شما را از علاقه‌مندی جوانان به فن عکاسی و عکس گرفتن با خبر می سازیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. خب قسمی که همه ما میفهمیم، برخی از افراد هستند که داستان یا خاطرات نوشته میکنند و نوشتارشان ثبت تاریخ میشه. به همون قسم عکاسیام و عکس های گرفته شده جاودانه میمانند. شاید عکس را گرفته باشین و نزدتان باشه که از او خاطره داشته باشین، یا عکس یکی از دوستایتون باشه که فعلا حیات نداشته باشه، و یا هم عکس یکی از مکانای را گرفته باشین که در حال حاضر تغییر کرده باشه. این همه از برکت کامره است که یادها و تصاویر به ما نگه میداره. عکاسی با عنوان یک حرفه در افغانستان قدر سابقه طولانی ندارد، اما با گذشت زمان جوانان افغان به عکاسی علاقه‌مندی نشان داده و به او رو آوردند. میگن عکاسی توسط یک فرد کشف و تکمیل نشده، بلکه نتیجه تلاش بسیاری از افراد در زمینه‌های مختلف و نوآوری‌های اونها در تاریخ است. اما برای اولین بار عکسی که در افغانستان گرفته شد، عکس امیر عبدالرحمن خان بود که توسط جان بورگ عکاس بریتانیایی گرفته شد، و بعد از او در زمان پادشاهی حبیب‌الله خان که خود عکاس بود، کمره عکاسی را به افغانستان آورد. خوب است که در این مورد بیشتر از زبان نجیب الله مسافر، نقاش و فوتوژورنالیست افغان بشنویم.
آغازین عکاسی در افغانستان برای بار اول از پادشاه افغانستان یک عکاس بریتانیایی به نام جان بورگ که از امیر عبدالرحمن خان عکس گرفته بودند، کنار سر چوکیش ایستاده بودند و شمشیر به دست داشتند. این تاریخچه عکاسی افغانستان از تصویر امیر عبدالرحمن خان آغاز میشه. اما پسر امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان، واقعا که سه کار بزرگ را در دوره پادشاهی خود انجام دادند که سفری که در بریتانیا داشتند، تحفه‌ای را که بریتانیای زمان برش داده بودند، یکی موتر بود. برای بار اول موتر وارد افغانستان ساختند امیر حبیب الله خان، و دومیش که تلفن را وارد افغانستان ساختند، و سومیش کمره عکاسی را با مواد بسیار زیادش. امیر حبیب الله خان خودش عکاس بود، عکاسی می‌کرد. برای فعلا ریاست جمهوری را که ما داریم، اینمی ارگ شاهی بود. طرف شمال خود ارگ شاهی را یک استدیوی عکاسی ساخته بود، و خودش تانست که سه برادرایی که نقاش بودن در خود دربار نقاشی میکردن، و دو غلام بچک، یک غلام بچه از بدخشان بود و یک غلام بچه دیگه هم از لعل سر جنگل بود، امرای اینا عکاسی را کار کردن که شست و چاب و ای کارا را بتانند.
میگن با عکس گرفتن لحظه های ناپایدار زندگی با دقت ثبت میشه و فرصت فراهم میکنه تا بیننده زندگی خود با دقت بیشتر ببینه. و حال بیاین از علاقه‌مندی جوانان گپای را در این مورد بشنویم که با چه نوع کمره ها عکس میگیرند و چرا.
اسم نبی است باشنده کابل. خود تلفن ما یگان جای میریم، یگان جای خوبش میبینیم، اینجا خوب است، تلفن خود میکشیم عکس میگیریم که یادگاری بونه برام. سابق بود خودم پیش عکاس میرفتم، خودم اینا یاد گرفتم، حالا خودم عکس میگیرم، میفهمم چه رقم بگیرم چه رقم نگیرم. خوبش به
اسم ما احمد فواد است، متعلم صنف 11 هم انستیتوت مسلکی تجارت. من زیادتر علاقه‌مندی به کامره و عکاسی دارم، چون که خاطر خوش می باشه. اصلا داشتن عکس هر زمانی که می بینم آدم برای انسان یک خوشی برام ایجاد میشه.
اسم من فراد است، کارم بس کار موبایل است. عکس کس خوب است، یک یادداشت پیش یک آدم میباشه، یک وقت تغییر میکنه، قوارض خراب میشه مثلا یک جای میموره، عکس خوب است، یک یادگار است دیگه. حالا افغانستان ترقی کرده، کامرا دیجیتال است، تلفن است، مردم عکس میگیره، سعی کنی کامرا است که بسیار عکسای صاف میگیره، مگافکسلش جاف است، تلفن است، حالا سعی کنی تلفن آیفون است، موبایل سامسونگ سونیک سن است، هر کس عکس میگیره، در جی بیل میل سعی کنی اکثر مردم اشتا دم روی فامیل است عکس میگیره. نه عکاسیام خوب است، یک کس بس یک هنر است عکس بگیری خوب است، میکنه تا فیلم برداری هم میزنی در روسیه گنج بری.
اسم ما ولیناست. ما بسیار خوش دارم که خودم عکس کسی را بگیرم و بسیار علاقه از این دارم که خودم هم عکس یادگار بگیرم. بس به وقتی از اینکه آدم به همیشه وقت جوان نمی باشه، وقتی که پیر شدی و میتونی عکس های طبیعی ببینی و خاطرات خوش در یاد بیاری و بسیار بر آدم مهم می باشه.
محمد نسیم لالهان، محصل پانتون تعلیم و تربیه کابل، میگه عکس یک گپ است که نه به ترجمه و نه به نوشتن ضرورت داره. مثل که خودش عکس را گرفته که درباره زحمت کشی زنبور عسل است.
من یک جای مطالعه میکردم و در پلی چون در چمن بود یک گل هم بود و در بین گل یک زنبور عسل که او مشیری از او گل میخواست بگیره. من هم در اون وقت که زنبور دیدم که در بین گل است، برام بسیار جالب بود و من هم موبایل کشیدم و از او فیلم برداری کردم.
عکس انسان هم میخندانه و هم اشک از چشم جاری میسازه. یک قطع عکس خورده را که ما میگیریم شاید کس را به شهرت برسانه و یا سرنوشت یک قوم تغییر بده. بله، کوین کارتر تبع افریقا که در یک دکان کمره فروشی شاگرد بود، در سال 1994 یک عکس میگیره که برنده جایزه میشه. خب در این مورد بیاین که بازم از آقای مسافر، نقاش و فوتوژورنالیست افغان، کپای را بشنویم.
کوین کارتر در سودان همراه یک رفیق دیگهش میرن به خاطر عکاسی. سودان منطقه فقیر نشین هست، منطقه هستن که در اونجا قحطی و گرسنگی خوشسالی ها سال هاست که اونجا متاسفانه که جریان داره و بدبختی ها. و در اینجا کوین کارتر متوجه یک دختره که میشه که سر خود در زمین فرو برده و خیلی ناتوان و ضعیف دیده میشه و در پشت سر این دختر خردسال میبینه که یک باشه یا یک لاشخور تقریبا در فاصله 5 متری یا 10 متریش قرار داره که چی وقت نفس اینمی دخترک خردسال میبره که باز ما ایره ببلعم و ما ایره بخورم. این دختر تلاش بری داشته که خود را در خود اونمو منطقه که از امو خانهشان یا ساهشان دورتر بوده، کمک غذای جهان که در اونجا توزیع میشده، هدفشی بوده که خود اونمو منطقه برسانه، اونمو غذا را به دست بره که بخوره، اما توانایی نداشته، می قسمت میمونه و کوین کارتر با گرفتن اونمو عکسش یک تغییر مکمل در زندگیش رونما میشه. بازی در چندین مجلات معتبر دنیا به چاپ میرسه، نشر میشه و جایزه پولیتزر که یکی از جایزه های خیلی مشهور است که جایزه را به دست میاره.
عکاسان حرفه‌ای میگن زبان عکس زبان بین‌المللی است. زبان عکس برنده‌تر از زبان نوشتار است و جوانان که علاقه‌مند به گرفتن عکس هستند از هر نوع کامره عکس میگیرند. ای که کدام معیارها را باید در نظر بگیرند تا عکس گرفته شدهشون خوبتر و بهتر بیاید؟ جواب این سوال بازم از نجیب الله مسافر، نقاش و فوتوژورنالیست افغان میشنویم.
آنچه که کمک کننده یک قطعه عکس خوب است 5 چیز هست. اول نور هست، بعد از نور فوکس هست، بعد از فوکس کمپوزیشن و بعد از کمپوزیشن رنگ هست و بعد از رنگ سنس آف مومنت یا لحظه هست. این 5 چیز بسیار کمک میکنه عکسه که عکس بهتر و خوب میسازه و عکسایی که در مجلات چاپ میشه یا در تلویزیون ها میبینیم یا در نمایشگاه ها میبینیم که هر بیننده را به طرف خود میکشونه، این نکات را متوجه شده. و بر علاوه از این تکنیک های عکاسی است که عبارت از رپتیشن یا تکرار در عکس است، سلویت هست، رول آفتر یا قاعده سه خط هست و در ضمنش دیپتافلت یا عمق میدان هست. اینی هم بسیار زیاد کمک میکنه که عکس حرفه‌ای و پروفشنال بسازه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب جوانان عزیز،
پس اگه جایی به تفریح میرین حتما با خود کمره ببرین. شاید شما به مناظر جالب بر بخورین و عکاسی کنین که مثل کوین کارتر عکسای گرفته شده تان حائز جایزه شوه و هم ثبت تاریخ. از تفریح یاد شد، اما بعضی کسانی هستند که تا وقت شب نشسته و درس میخوانند یا تا کار سپرده شده را خلاص نکنند نه نان دلشان میشه و نه تفریح میکنند. به گفته بزرگان کم بخور ولی خوب بخور. اگر برای انسان تفریح نباشه شاید کارم خوب پیش نره و انسان زود خسته کنه. خوب در این مورد گپای برخی از جوانان میشنویم که همیشه مصروف کار هستند و از کار زیاد و یا مطالعه خسته میشن.
نام معتیق است، من در دفتر خارجی کار میکنم. واقعیت که من روزانه خیلی زیاد کار میکنم و بدون تفریح کار میکنم. یگان وقت تفریح اصلا از یادم میره. یگان وقتی که اکثرا من تفریح نمیکنم در جهان کار، به می خاطر است که مشکلات زیاد مثلا پایدردی، سردردی، خستگی و کمی پریشانی برام پیش میشه همیشه.
اسم من شمیلا متعلم صنف دهم مکتب لیسی علی سلطان رضی. دم درس که میخوانم سرم درد میگیره. دیگه این کتاب بخسته میکنه، کتاب بسته کرده درس نمیخونم. مثلا دو صفحه یا سه صفحه زیادتر دیگه خوانده نمیتونم.
اسم ابراهیم است، باشنده کوتسنگی. موضوعی که اگر کار برام سپرده شوه که باید تو کار تا آخر انجام بدم، بعد آخرش رسانده نمیتونم، کمک نارام و خسته زود میشم. به می شکل مطالعه هم چنان که اگر درس باشه خودم هم تر یک عادت بگویم یا یک تکلیف بگویم که او نصف سر مرا درد میگیره، دیگر را رو نیفهم، تو هم زود کم حوصله و نارام میشم.
از زبیولا جلیلی، پروگرام منیجر یکی از دفاتر خصوصی، در مورد دلیل ای که چرا برخی از جوانان در اثنای کار و یا مطالعه زود خسته میشن پرسیدیم، او بر ما اتو گفت.
این علل مختلف داره، یا روی کار به حساب مسلط نیست، یا ای که تایم منیجمنت یا مدیریت، اما وقت نمیفهمه که چطور بتونم به حساب وقت خود مدیریت کنم و استفاده بهینه از وقت داشته باشم بدون از اینکه سر روان خود سر جسم خود فشار بیارم، و یا ای که به حساب در یک محیط نامساعد کار میکنن. جوان یا کارمند خودش تحت فشار احساس میکنه و زود خسته میشه، و همچنان بعضی وقتا دوستا چندین وظیفه رو پیش میبرن که به خاطر یادگیری در حد یک فرصت حساب میشه. اما از نظر دیگه اگر ببینیم، این خودش یک عامل فشار بوده میتونه از روی جوان، چون در هر کار آدم مسلط نمیباشه و وقتی که به یک کار جدیدن میپردازی با تنشن ها و فشارهای روانی مختلف مواجه میشی که آیا این کار من میتونم از عهده‌اش برایم، آیا این کار در وقتش میتونم انجام بدم، آیا برنامه رو خوب میتونم پیش برده، یا برنامه یا هر مسئله ای که باشه. بنان او فشار روانی سبب میشه که جوان بر علاوه کار او فشار روانی او رو خسته میسازه.
روانشناسان هم به این باور هستند که در جریان کار اگر یک وقفه گرفته شوه به انسان انرژی دوباره میده. تخمینه جرات کارمند یکی از دفاتر خصوصی هم همین نکات در نظر گرفته و میگه.
بعضن احساس خستگی می باشه، بعض وقت کارا زیاد میشه، خسته میشم، اما وقتی که کار از اولش آسان فکر کنیم و تا آخر آسان شده میره برادم، من تا اگه سخت بگیریم تبان دیگه سخت شده میره.
در جریان کارای تفریح میکنین؟
بعضن بسیار زیاد تفریح میکنم. تفریح که نباشه امی کار آدم به صورت درست پیش رفتن نمیتونه. بعض وقت تو نمیشه که آدم بدون تفریحم کار را پیش ببره. ما بعضن که تفریح میکنیم در بین همکارا، مثلا من یک سوال پرسان میکنم از پیشان، یک چند دقیقه خود بدون کار اما تو آرام میباشم، که چای می نوشم، اما تو بعضن تفریح میکنم، یکی میام بیرون هوای تازه میگیرم، تفریح میکنم. بدون تفریح کار نداره، کارا به صورت که لازم است پیش ببریم.
خوب جوانان گرامی، من هم در یک جای خوانده بودم که اگر کار براتون سپرده میشه و در جریان کار خسته میشین، یک گلاس چای به خود تیار کرده و نوش جان کنین، تمام خستگی هایتون از بین میره. و ای که دیگه کدام نکات در نظر باید گرفت، بازم از بیولا جلیلی، پروگرام منیجر یکی از دفاتر خصوصی میشنویم.
کار اقسام مختلف داره. در طول روز مثلا اگر 8 ساعت ما کار میکنیم، برای خود برنامه خود قسم بسازیم که حداقل مثلا بعد از 15 دقیقه کار، بعد از نیم ساعت کار، یک بار یک گشت داشته باشیم. بلنشیم از جای خود یک دو بار سه بار به حساب در طول از این اتاقی که بیکار میکنیم یک حرکت داشته باشیم. حتی هنگام مطالعه میشه که به حساب یک وقفه برای چای داشته باشیم یا یک صحبت داشته باشیم با اطفال، با خانم، با برادر، با و همچنان برنامه ورزش جوانان برای خود داشته باشن در طول روز. اگر اینا ورزش کنن بر نیم ساعت، یک ساعت، ای خود ورزش خیلی کمک میکنه بر انسان، هم بر صحت جسمی انسان، هم بر صحت روانی و بر کار هم اینا رو آماده تر میسازه. او خستگی رو که مثلا بعد از یک ساعت یا نیم ساعت اینا احساس میکنن در انجام کار، او خستگی رو کمتر باز احساس میکنن.
خب جوانان عزیز، برنامه این هفته هوای تازه به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. شاد و کامگار باشید.
عزیزان، از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.